بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، تقسیم بندی که نسبت به الفاظ و معانی انجام گرفته، برای اینکه این تقسیمات ما کامل و کامل بشه، به این نحوی که الان نوشتم اگر تقسیم بکنیم، بایستی همه موارد رو شامل بشه. لفظ به اعتبار این که دارای معنا هست، قرارداد میکنیم که این لفظ دارای معنا باشه، از دو حال خارج نیست. یا یه معنا داره یا بیش از یه معنا. پس واحد المعنا متعدد المعنا. خب حالا لفظ یه موقع یه لفظ است و یه موقع چند لفظ هست. پس قبل از واحد المعنا متعدد المعنا بایستی به این نقطه توجه بکنیم. لفظ با توجه به تقسیماتی که میپذیره یک لفظ است، حالا میخواییم احکامش رو بگیم، یا چند لفظ است و میخواییم احکامش رو بگیم. پس لفظ تقسیم میشه به واحد و لفظ، یعنی یه لفظ، حالا اون وقت تقسیماتش رو میخواییم بگیم، یا چند لفظ، اون وقت تقسیماتش رو میخواییم بگیم. اگر یک لفظ باشه و معنا شخص باشه، اون میگیم دیگه الفاظ شخصیه دیگه، مثل زید دیگه علم شده برای این آقا، امریکا علم شده برای اون آقا، یا حازا مثلا در این مورد داره به کار میره. خب حازا رو چند بار به کار میبریم؟ میگیم چند بار جدا جدا به کار میبری دیگه. خب اگر لفظ واحد باشه و مشیر به یک شخص باشه، میشه همون الفاظ شخصیه، و میتونه اون لفظ واحد مشیر به یک معنای کلی واحد باشه، به یک کلی اشاره داشته باشه. مثل لفظ انسان به معنای انسان که کلیست اشاره داره، لفظ وجود به معنای کلی اشاره داره که به نحو مشکک. پس واحد المعنا که شد و کلی شد، یا متواتیه یا مشکل. اینجا که میگیم لفظ واحد، منافات نداره که در کنارش یه لفظ دیگری باشه همین معنا رو داشته باشه که تو تقسیم بعدی میاد. خب اگر لفظ واحد بود و معنا واحد بود، یا متواتیه یا مشکله. اما اگر لفظ واحد بود اما معنایی که لفظ بر اون دلالت داره متعدد و متکثر باشه، اینجا رو دقت کنید. خواجه نصیرالدین طوسی میگه تو منطق اگر لفظ واحد بود معنا متعدد بود، ما مطلقا اسمش رو میذاریم مشترک، مشترک لفظی، و منظورمون معنا متعدد یعنی کاربردهای متعدد داره. یعنی گاهی این لفظ رو میگم این معنا رو اراده میکنم، گاهی این لفظ رو میگم اون معنای دوم رو اراده میکنم. پس در دو معنا که داریم به کار میبریم، در چند معنا داریم به کار میبریم، ما اسمش رو میذاریم مشترک لفظی. آقا در زبان و در ادبیات هر کدوم از اینا اصطلاحات خاص خودش را داره. میگه بسیار خوب، منم نفی نمی کنم اونها را، اما در حوزه منطق که میخوام تعاریف را، میخوام استدلال ها را سامان بدم و دچار مغالطه نشم، آیا بایستی تشخیص بدم که این لفظ به عنوان حقیقت در این معنا و به عنوان مجاز مستعار دو معنای دوم به کار میره، یا مهم در دو معنا به کار رفتنه؟ مهم در دو معنا به کار رفتنه. ولذا تقسیمات بعدی که میگیم در منطق ضرورت نداره، ما میخواییم تشخیص بدیم مغالطه رخ نده. توجه میکنه؟
ولذا میگه اگر لفظ یه معنا باشه چند تا کاربرد براش درست کرده باشی، چه به عنوان حقیقت مجاز میخواد باشه، چه به عنوان به اصطلاح متروک و منقول بوده باشه. گاهی میگیم لفظ در این معنا دلالت داشت، متروک شد، حالا تو معنای جدید دلالت داره. توجه بکنید، الان شاید قلم در زبان فارسی اون وقتی که برای نوشتن به کار میره اختصاص داره به ابزار نوشتنی ای که خود نویس نباشه، خودکار نباشه، روان نویس نباشه، پس چی باشه؟ همون مدادی باشه که در زبان فارسی میگیم. یا اگر قلم هنوز معنای عام داشته باشه، مداد قطعا اینجوریه. چرا با این داره می‌نویسی؟ با مداد بنویس. درسته؟ رفتم بازار یه جفت نعلین خریدم. توجه بکنی؟ نعلین یعنی کفش. متروکه. الان یعنی کفش مخصوص با این کیفیت خاصی که دارد. توجه بکنی؟ پس این میشه چی؟ مشترک لفظی. مشترک لفظی طبق ادبیات خودش تقسیماتی داره. یا مشترک لفظی است، اینجا مشترک لفظی میشه چی؟ مشترک لفظی بن معنی الاخص. مشترک لفظی بن معنی الاخص اون لفظی است که واحد است و معانی متعدد داره، به گونه ای که برای هر یک از این معنا جداگانه وضع شده. مثلا این گفتن 70 تا معنا داره و 70 تا وضع داره. اگر 70 تا وضع داشته باشه، حداقل 4 تا 5 تا وضع که داره، پس یه لفظ است و 7 تا وضع جداگانه. یک بار این وضع شده برای طلا، بار دیگر جداگانه وضع شده برای نقره، بار سوم جداگانه وضع شده برای چشم، بار چهارم جداگانه وضع شده برای چشم و حافظا. میگیم لفظ واحد است و معنا متعدد، و چون که به ازای هر معنا یه وضع مستقلی در نظر گرفته ایم، مشترک لفظی تلقی میشه. منتها اینجا میگیم مشترک لفظی بالمعنى الاخص، نه بالمعنى العام. آقا شاید 70 تا معنا 70 تا وزن نداشته باشه. ما الان دعوامون این نیست که 70 تا وزن داره یا نه. اگر داشته باشه چیه؟ میشه مشترک لفظی. آقا ما یه لفظ نمیتونیم تو عالم در هیچ زبانی پیدا بکنیم که یک لفظ است و دو معنا، به گونه ای که وضع معنای دوم بی ارتباط وضع معنای اول باشه. بسیار خوب. نداریم؟ بگو مشترک لفظی مصداق خارجی نداره. اما اصطلاح اونو به هم نزن. اصطلاح مشترک لفظی بالمعنى الاخص یعنی یه لفظ دارای چند معنا، به گونه ای که معنای دوم و سوم هم جداگانه وضع شده. نداریم خود نداشته باشیم، اما اصطلاحش اینه. ولی گفتن این که نداریم هم خیلی زوره. داریم که، مگه میشه نداشته باشیم؟ خب و تقسیم دیگر، مشترک بالمعنى الاعم تقسیم بشه به مشترک بالمعنى الاخص و به حقیقت و مجاز. یعنی یک لفظ است و دو تا معنا مثلا حداقل، که لفظ به ازای یک معنا وضع شده و در معنای دیگر لعلاقتن به کار میره. اگر در معنای دیگر لعلاقتن به کار بره میگیم چیه؟ مجازه در معنای دوم. حالا مجازم دو جوره، یا مستعاره طبق بیانی که اینجا آوردیم، یا مشابهته. یعنی اگر لفظ در معنای دومی که به خاطر علاقه داره به کار میره، علاقه از باب تشبیهه، چون که زید شجاع است اسمش به معنای اسد داری درش استعمال میکنی، بگو مجاز مشابهه. اگر علاقه داره، اما علاقه از باب مشابهت نیست بلکه روابط دیگری، علاقه یعنی رابطه دیگه، بلکه روابط دیگری غیر از مشابهت سبب به کار گرفتن این لفظ در معنای دوم شده، معنای دومی که بی ارتباط با معنای اول نیست. اگه اینجور شد بگو مجاز مستعار، آریت گرفتی در این معنای دوم، مثل جاریه. جاریه یعنی حرکت داشتن، اما وقتی حرکت داشتن را به آب داخل ناودان دیشب نسبت بدهی میشه چی؟ حقیقت جر الماء. اما اگر به ناودان، به اون لوله‌ای که آب داره ازش عبور میکنه حرکت را به لوله هم نسبت بدهی، خب حقیقتا لوله که حرکت نداره، میگیم اسباب حال و محل، چون که حالش حرکت داره، من به خاطر رابطه حال و محل به محلم حرکت را نسبت میدهم. توجه میکنیم این میشه چی؟ اسباب حال و محل. خب رودخونه به اون محله میگن، بنویم این رودخونه خیلی سرعت داره. رودخونه سرعت داره یا آب داخل رودخونه سرعت داره؟ آب داخل رودخونه سرعت داره، اما سرعت رو به رودخونه نسبت میدی. خیلی هم اصلا متوجه نیستین که اسباب مجازه، یعنی از لفظ رودخونه سرعت داره همون آب را گویا میفهمن.
مجاز مرسل من الان خاطر ندارم تو ادبیات بشه معنا به کار میره، شاید همین مستعار باشه. سه مدل مجاز من ندیدم، یعنی من الان ادبیات که یادم نیست.
مشابهت مستعار
مستعاره نمیشه، غیر مشابهت میشه. مشابهت یعنی میگن که علاوه اگر مشابهت باشه میشه همون حقیقت مجازه که معمولا میگم، مثل زیدون اسدون. اگر نه، از باب حالا محلا یک نوع روابط دیگریست، نه از باب تشبیه، اونجا رو میگن مستعار. اما مجاز مرسل باز بشه معناست که
شما دیروز گفتید که حقیقت مجاز مشابهت میشه مستعار، غیر مشابهت میشه مرسل.
شاید الان من یادم نیست، من الان یادم
نیست،
دیروز گفتم.
من خودم مشابهت باشه،
من نمیدونم، شاید هم گفتم. ببینم اینجا چیزی نوشتم، الان خاطر ندارم. مستعار لعجل المشابه کل اسد للشجاع، مستعار کل یعل للمیزا ولیدو للغد والکرم و نعمه. مرسل من اینجا نیاوردم واژه‌اش رو، شاید هم باشه، شاید هم از زبانم در رفته به اعتبار همون ذهنیت های سابق گفتم، ولی الان چیزی تو خاطرم نیست. خب اگر لفظ در معنای وضع شده باشه اما به مرور زمان در اون معنا کهنه شده و متروک واقع شده در اون معنا، بلکه در معنای جدید به کار میره، میگیم اینجا چی؟ از معنای اول به معنای دوم نقل پیدا کرده. شاید وضع تعینی همون منقول باشه، از معنای اول به معنای دوم نقل پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی گویا لفظ در معنای دوم هم داره چی؟ وضع شده در معنای دوم، اما نه وضع تعینی، بلکه وضع تعینی. شاید مرتبط بشه، الان یعنی خیلی برای ما مهم نیست. اگر در معنای اول متروک واقع بشه، مثل نعلین که در معنای کفش متروک واقع شده، اومده در معنای دوم داره قشنگ به کار میره، مثل مفت مداد در اصل نوشتن بود، حالا چی داره؟ در معنای دوم که ابزار خاصی که مثلا مادهش بریسی از کربن باشه و اون ابزاری که این رو گرفته دویش اومده چوب باشه و اینها، این خصوصیت به این نحوه دیگه در معنای جدید در واقع انتقال پیدا کرده. ناقلش اگر شعر باشه میگه منقول شرعی، اگر عرف باشه میشه منقول عرفی، و اگر عرف خاص باشه اصطلاحاً بهش میگیم مصطلح، اصطلاحات در علوم و فنون. خب این در صورتی که یک لفظ باشه. اگر یک لفظ باشه این اقسام، اما اگر چند لفظ باشه میگیم چند لفظ و یک معنا، یا چند لفظ و چند معنا. اگر چند لفظ باشه و یک معنا میگیم مترادف، درسته؟ اسم شخصی مثلا قزنفر ذوالفقارم هست، یک لفظ است و
دو لفظ
است و یک معنا، میشه مترادف. مثل انسان و بشر. اما اگر چند لفظ باشه چند معنا. وقتی گفتی چند لفظ چند معنا، پس معنای اول با معنای دوم متفاوتن. چند معنا شد میگیم متباین، تباین مفهومی. دقت کنید، تباین مفهومی، به گونه ای که این یه معنایی داره اون یه معنای دیگر. ناطق انسانه، انسان ناطقه، اما معنای انسان با معنای ناطق یکی نیست، بس دوتا معناست، متباین المعناست. اما متباین المعنا اینجا خیلی مهمه، متباین المعنا فی الجمله میتونه متصادق باشه، یه مصداق داشته باشن، مثل انسان و ناطق، مثل شمشیر و سارم برندگیش. ممکنه این شمشیر هم شمشیر باشه هم سارم باشه، برنده باشه. این شمشیر هم شمشیر باشه هم مهند باشه. یعنی چی؟ یعنی در هند ساخته باشن. آره دیگه، مهند ترجمه کنه. پس دوتا معناست اما یه مصداق داره. مهند با شمشیر مهند رو بده، یعنی اون شمشیری که تو مس ساخته هم رو بده. ترجمه کنه. سارم رو بده، یعنی اون شمشیری که تیزه رو بده، نه اون شمشیری که کان شده که نیاز به تیز کردن داره. خب پس اگر چند لفظ داشتیم و چند معنا، اصطلاحاً میگیم متباین. اما تباین اینجا به معنای عدم تصادق نیست، میتونه متصادق باشه. حالا متصادق فعل جمله، چرا میگیم فعل جمله؟ برای اینکه ممکنه متصادق بل جمله نباشه. هر سارمی شمشیره؟ نه، کارد سارم هم داریم. بله؟ پس بنابراین تصادق طرفینی نیست. اما ممکنه تصادق طرفینی باشه. مثل انسان ناطق. هر انسانی ناطقه، هر ناطقی انسانه. پس تصادق میتونه یک طرفه باشه، اگر تصادق داشته باشن میتونه دو طرفه باشه. یک طرفه یعنی چی؟ از یک طرف به نحو کلی درسته. دو طرفه چیه؟ از هر دو طرف به نحو کلی درسته. یعنی کل انسان ناطق و کل ناطق انسان. اما نمیتونیم کل مثلا
کل
انسان حیوان احسنتم. چرا؟ از اون طرف تصادق جزئی داره. حالا رابطه میتونه اون خصوص اگر تصادق داشته باشن
میتونه رابطه رابطه تساوی باشه، میتونه رابطه رابطه یا اما خاص باشه. اما خاص شد یا اما خاص مطلق باشه یا اما خاص منوج باشه. بحث هاییست که در ادامه بحث امروز فردا با ایسی اون رو ادامه بدیم. یا نه اصلا متصادق نباشد، متباینهای در معنا متصادق نباشن. حالا متصادق نیستن یا عبای هست تصادق دارن میشن متقابل، یا عبای از تصادق ندارن اما خارجن با هم جمع نشده ان. مثال میزنیم زغال و سفیدی. زغال و سفیدی متباینن، غیر متصادقن، اما عبایی از جمع شدنم نداره. یعنی اگر خدا یا عالم زغال را سفیدم میکرد، زغال زغال بود. الان میسازن آره. به طور طبیعی زغال سیاهه. پس بنابراین زغال با سفیدی جمع نمیشه، زغال با سرخی اتفاقا جمع میشه. همین زغال آتش بزنی با اون که زغاله، مخصوصا اگه سنگ زغال باشه، زغال سنگ باشه، زغال سنگی باشه، خب این که آتش گرفت به این سادگی آتشش هم از دست نمیده، سرخ دیگه. پس بنابراین اونجایی که غیر متصادقه یا متقابله به گونه ای که جمعش امکان نداره، مثل وجود و عدم، مثل انسان و لا انسان، دو تا معناست، متباینه اما قابلیت جمع رو هم ندارن. یا نه دل معنا هستن، عقلا عبای از جمع شدن را ندارن، اما چه کنیم که خارجان جمع نشدن. رسه مثل حالا بنابراین که حالا سیاه رو به معنای سیاهی واقعی بگیم، مثل شکر و سیاهی. شکری که از نیشکر میگرم میپزن سرخ میشه، یه مقدار تیره تر بشه، ما که اسم تو مازندران اسمش میذاریم شکر سیاه، مثل حجر الاسود. اسود که نیست که، قهوه‌ایه، قهوه‌ای تنده، اما به سیاهی میزنه میگن اسود دیگه، درسته؟ خب پس بنابراین عبایی نداره حجر سفید باشه. حجری که از بهشت اومد و در کعبه نصب شده عبایی نداشت که سفید باشه، اما چه کنیم که سفید نیست. میگن در روایات اومده که این حجر اون روز که از بهشت آمده بود سفید بوده، اما گناهان چون که استلامش کردن به این روز و روزگار افتاده است. علایالا میخوام یه نکته ای رو بگیم، اون نکته این است گاهی متباین المعنا که معنا متعدده و میتونه جمع بشه یا میتونه جمع نشه، گاهی متصادقه فل جمله است، گاهی متصادقه بل جمله است، گاهی غیر متصادقه بل جمله است. غیر متصادقه بل جمله هم دو جوره، یا عبای از تصادق نداره اما خارجن جمع نشده، یا اصلا عبای از جمع شدن داره که این عبا را عقل میتونه تشخیص بده، مثل معنای وجود عدم عقل تشخیص میده قابل جمع نیستن، یا ضدن عقل تشخیص میده که قابل جمع نیستن، یا به اصطلاح متضایفان من جهت واحده، عقل تشخیص میده من جهت واحده قابل جمع نیستن، پدر از اون جهت که پدر است، پسر از اون جهت که پسر است قابل جمع نیست، مگر اینکه جهت فرق کنه. توجه میکنه؟ زدان قابل جمع نیستن، متضایفان من جهت واحده قابل جمع نیستن، که اینا را تحت عنوان تقابل چهارگانه ازش
بحث کنیم.
بله دیگه، اونو بعدا توضیح میدیم دوباره، میخوایم این ذیل متباین المعنا اینا را توضیح بدیم. خب اما هدف اصلی بحث امروز ما، چرا خواجه فرموده اگر لفظ واحد بود، معنا متعدد بود و مشترک لفظی حقیقت و مجاز مستعار و غیر مستعار اینها همه را اسمش را گفت مشترک لفظی، علامه حلی بهش اشکال میکنه که این متداول در اصول این نیست که شما بیایی بگی فقط ما لفظ واحد داریم، شخص لفظ دال بر کلی میشه متوادی و مشکک، اما اگر معانی متعدد شدن مشترک لفظی. چند مدل داریم؟ چرا گفتی مشترک لفظی؟ این از یک طرف. از طرف دیگر در متعدد المعنا ما گفتیم متعدد اللفظ، ما گفتیم یا معنا واحده، لفظ متعدد معنا واحد، مثلا یک شخصی دو تا نام داره، یا نه یک لفظ دو لفظ است و دو معنا، دو معنا میشه متباین المعنا. حالا اگر مترادف المعنا بود، یعنی یک معنا بیشتر نداشت، اونجا که مشترک لفظی به معنای خاجوی بالمعنى العام، چرا اینجوری میگیم؟ برای اینکه در باب مغالطه این به درد ما میخوره، این که معنا متعدده، مهم این است که کاربرد این لفظ در این معنا را من تشخیص بدم، نه در معنای دیگر. خواه میخواد معنای دیگر از باب مشترک لفظی باشه، میخواد از باب تعدد به اصطلاح وضع باشه، میخواد از باب حقیقت و مجاز، هر چی میخواد باشه، برای من مهم نیست اینا، که برای من مهم این است که چی اینجا اشتباه رخ نده. خواستم تعریف بکنم از لفظ مشترک استفاده نکنم. توجه میکنه؟ بدون قرینه، اگه قرینه رو نیارم، چون که ابهام ایجاد میکنه، ابهام منافات داره با تعریف کردنی که میخواد وضوح در معنا را القا بکنه. میگیم چون که دنبال این هستیم مشترک لفظی از این طرف و از اون طرف متواتی کفایت میکنه برای ما. حالا اگه انواع و اقسام متواتی درست بکنن، هر کدوم نام داشته باشه، در بحث منطق چه فایده ای داره؟ توجه میکنه؟ ممکنه تو ادبیات فایده داشته باشه، اما در منطق چه فایده ای داره؟ مهم اینه ما بگیم علی، بگیم این علی، این دو لفظ است و یک معنا، درست میشه مترادف. حالا علی و این رو کسی مترادف نمیدونه در زبان، ندونه، ما کار نداریم با اونا، که ما میگیم آقا شما هازا که میگی و مشیر به علی هستی، علی با هازا یه معنا پیدا کرده، درسته؟ خب اینو با یزی حواست جمع بکنید، در کاربورد های اینجوری دچار مغالطه نشی. حالا فرض بفرمایید اگر لفظ مترادف باشه، چه بسا خیال بکنی استدلال واقع شده در حالی که استدلال واقع نشده، مصادره به مطلوب، مغالطه داره رخ میده. ببین خیلی مسئله مهم شده. شما مثلا استدلال میاری، میگی انسان بشر است، هر بشر زاهک است، انسان زاهک است، پس انسان زاهک است، این پس هم میاری تأکیدم میکنی، یه مشغولی برای من معلوم شد، میگیم چه مجهولی برات معلوم شد؟ انسان زاهک است. میگیم اگه انسان زاهک است مجهول بوده هنوز معلوم نشده، اگر معلوم بوده مجهول نداری تو استدلال بیاری. چطور؟ برای اینکه انسان زاهک است نتیجه همون بشر زاهک است در کبراست، نتیجه عین الکبراست، پس مصادره به مطلوب داری میکنی، مغالطه است. یا بشر زاهک است را میدانی در کبرا، پس انسان زاهک است که نتیجه است را میدونی، چون نتیجه عین الکبراست. یا انسان زاهک است را نمیدونی میخوای با استدلال معلومش کنی، پس بشر زاهک است کبرا را هم نمیدونی، پس نمیتونی با یک مقدمه ای که نسبت بگون جهل داری نتیجه را بگی چی؟ معلوم واقع شده. توجه میکنی؟ پس مترادف خیلی مهمه، تشخیص بدیم کجا ترادفه و بعد در استدلال توجه بکنیم که آیا داریم از مترادف در صغرا یا از مترادف در کبرا استفاده میکنیم، اگر نتیجه عین الصغرا باشه مصادره به مطلوبه، یا نتیجه عین الکبرا باشه مصادره به مطلوبه. از اون طرف اگر یک لفظ داریم و چند معنا، خب بایستی مواظب باشیم اون لفظ را در همون معنا به کار ببریم و دچار مغالطه نشیم، درسته؟ در باز است، باز فرنده است، پس در فرنده است، مغالطه است. چرا؟ برای اینکه حد وسط تکرار نشده. چرا؟ برای اینکه باز دو تا معنا داره. یکی باز شکاری، یکی هم باز شدن در مقابل بسته شدن. خب حتما تو استدلال، نه لزومی نداره تو استدلال، در یک کاربرد هم شما به کار ببری، ولی اون معنا رو آنچنان که هست درش رعایت نکنی دچار مغالطه میشه. مثلا سفید تراترین میپذیره یه کسی، پس مشککه کسی. میبینیم ما میخوام بگیم که تعبیر مشکک و متواتی رو آوردن اهمیت داره برای ما. میخوام به یه نفری پیراهن هدیه کنیم. سابق خدا رحمت کنه از رایت اللازمه نجفی مرعشی رو سالا که میشد گالش میداد به طلبه ها. حالا فرض کنیم یه مرجعی هم پیدا شده میخواد پیراهن بده، طلبه ها صف میکشن که پیراهن بگیرن، اون کسی هم داره تقسیم میکنه، وقتی نوبت به من رسیده فرض کنیم اینجوری میگه کدوم رو میخواد، این که سفیده یا اون که سفیدتره. منم تواضع میکنم، در عین تواضع یه مغالطه ای انجام میدم، میگم چه فرق میکنه، سفید سفیده. خب این ترین بودن رو دارم انکار میکنم دیگه، چه فرق میکنه سفید سفیده؟ اول با چه فرق میکنه اون ابهت تشکیکی رو تضعیف میکنم، بعد میگم نه بابا سفید سفیده، فرقی نداره که. ذهن من اینجا چی شده؟ با این کاربرد هم ممکنه خودم مغالطه کرده باشم یا لااقل دیگری دارم به غلط میندازم. هدف در الفاظ و احکامی که در باب الفاظ مطرح میکنیم این است که ما دچار مغالطه نشیم در حوزه تعریف، در حوزه استدلال، در حوزه به کارگیری به معنای عام کلمه، چه میخواد تو حوزه تعریف باشه، چه میخواد در حوزه استدلال باشه، یا اینکه نه یه جمله دارم به کار میبرم نفس اون جمله چه بسا دچار مغالطه باشه، که پس از اینکه این مغالطه کردیم چه بسا این مغالطه صغرای یک استدلالی هم واقع بشه. خواه میخواد صغرای استدلال واقع بشه، خواه میخواد واقع نشه، همین که به کار بردم درست به کار نبرده باشم یا درست مخاطب من تلقی نکرده باشه، ذهنش چی شده؟ مغالطی شده و منطقه میخواد جلوی مغالطات را بگیره، که اگر ریشه مغالطات را منطق بزنه، خود به خود وقتی وارد میدان تعریف میشه جای مغالطه کردن دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه ریشه مغالطه زده شد. توجه میکنی؟ خب بنابراین حق با خواجه هست که وقتی میاد الفاظ دال بر کلی متعدد را مطرح میکنه، بلافاصله بگه الفاظ لفظ واحد دارای معنای متعدد مشترک لفظی است. مشترک لفظی در منطق معنای بسیار عام میداره، در علوم دیگر چه بسا چی باشه؟ همون مشترک لفظی باشه که بالمعنا لخص میشه، میتونه حقیقت و مجاز بشه، میتونه چی؟ متروک و منقول بوده باشه. توجه میکنه؟ این در واقع دفاعی است که ما میتوانیم از ناحیه خواجه نصیرالدین طوسی انجام بدیم و مدعی بشیم که بیان جناب علامه حلی که فرمود اینجا متداول اینگونه نیست، یا تد به تعبیر خودش در اصول اینگونه نمیگن، میگیم حق با شماست، در اصول اینگونه نمیگن، اما در منطق اینگونه لازم است بگیم، بیش از این نیاز نیست. بستگی به نوع علم ما داره. اگر در حوزه ادبیات هستیم، هرچی این تقسیمات گسترده تر ظریف تر باشه دقیق تر و بهتره، فایده داره، فایده در اون علم داره. اما فایده ای که ما تو منطق میخوایم از این تقسیمات ببریم چه اندازه است؟ در منطق چه بگیم حقیقت و مجاز، چه بگیم متروک و منقول، چه بگیم مشترک لفظی، از این جهت چندان تفاوتی با هم ندارن. وقتی ندارن چرا چند اصطلاح به کار ببریم؟ خودمون را گرفتار اصطلاحات متعددی بکنیم در حالی که منطق به این اصطلاحات گسترده نیاز نداره. وقتی نیاز نداره صرفه جویی میکنه.
پس مغالطه یکی توی همین مشترک بالمعنی الام و یکی میتونه داخل متباطی مشکک باشه. اون متعدد چی؟
خب ببینید، پس مشترک لفظی، آقا اگر یه لفظ داری چند تا کاربرد مختلف داشته باشه، بایدی مواظب باشی که این لفظ را در کدوم معنا به کار بردی، به گونه ای که همون معنا را ازش به دست بیاری، هم خودت هم دیگران. این هشداری است که اینجا میدیم. حالا این چند معنا از چه بابیه؟ اونو برای ما مهم نیست. مهم این است که چی؟ ما راه را گم نکنیم. اما اسم این راه چیه؟ اسم اون راه چیه؟ در جای دیگر اگر اسامی را ندونیم چه بسا خلط مبحث بشه. توجه میکنیم؟ اما در بحث منطق نه دیگه.
احتیاجی هست مثلا اینکه بگیم لفظ متعدد معنا متعدد، اینم فایده داره تو منطق؟
بله بله، اون مترادف اینا که تقسیماتش درسته. بحث در اینه، اینجا مشترک بالمعنی الاعم را گرفتیم، زیلش اومدیم چیکار کردیم؟
این تفصیلات رو داریم.
در واقع پنج تقسیم انجام گرفته، یک، سه، پنج، شش تا تقسیم انجام گرفته. آیا این شش تا تقسیم مشترک بالمعنی العقب اخص، مشابهت، مستعار، به اصطلاح متروک و منقول شرعی عرفی مصطلح، اینا را جداگانه و ایزیاد بگیم تعریفش را بدونیم در حوزه منطق؟ میگیم نه. ببینید آموزش فلسفه شما هم استحضار دارید که حضرت استاد مصباح به تبع روش ابن سینا گاهی میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا این لفظ چند تا معنا داره. دیگه نمیگه معنای دوم با معنای اول از باب حقیقت و مجاز لعلاقتن، حالا علاقه مشابهت است یا غیر مشابهت، اینو براش مهم نیست که. مهم این است که چی؟ این لفظ سه تا معنا مثلا داره، ما این لفظ را در این معنا در معرفت شناسی داریم به کار میگیریم، نه در اون دو معنای دیگر. حالا در اون دو معنای دیگر حقیقت است و مجاز چیه؟ کدومه؟ هرچی میخواد باشه، بر ما فایده نداره که. من مهم این است که مغالطه نکنم. پس بنابراین با اصطلاح مشترک بالمعنى العام توجه به این دادن چی؟ سبب میشه، هشدار میشه برامد که مغالطه نکنم. یا بحث مترادف دو لفظند و یک معنا، این هشدار را به من میده آقا اگر دو لفظ است و یک معنا مواظب باش مصادره به مطلوب رخ نده. حالا دو لفظ است و یک معنا آیا خودش تقسیمات درونی داره؟ مترادف چند مدل داریم داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ در منطق به درد ما نمیخوره. البته تو مترادف ها چیزی خاصی هم تقسیمات بعدی هم ندارن، اگه بر فرض میداشتن میگیم ما در منطق نیاز به اون تقسیمات ریستر که نداریم. کما اینکه اگر گفتیم مشترک بالمعنى العام نیاز به اون شش تقسیم ریستر نداریم. پس جناب علامه حلی این که میگیم متداول نیست، بله در اصول متداول نیست، توجه میکنی؟ اما سوال اینه حتی در همون علم و اصول لازم بود این تقسیمات؟ اگر لازم بود اونجا این کار رو انجام بده، اما در حوزه منطق دیگه لازم نیست. در حوزه منطق لازم نیست، ما هم این کار نمی کنیم. و جالب اینه علامه حلی تو بخش مغالطات میرسه به همین نکته توجه میکنه. میگیم شما که در بخش مغالطات به این نکته توجه کردی بایستی از اول متوجه میبودی که در بحث تقسیمات که در علم اصول این کار را کردن یا تو ادبیات این کار را کردن ولی خواجه تو منطق این کار را نکرد. چرا نکرد؟ لب به این کار نکردن چه بود؟ نه اینکه بگی که متداول نیست ای کاش شما هم این کارو میکردی، نه، این عمدن میخواد این کار رو نکنه چون که نیازی در این علم به این تقسیمات نیست. بله اون میاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اون بحثش